به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
ادامه اعتراضات در ایران، حتی جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس هم به صحنه تظاهرات علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد و مردم شعارهای علیه شخص علی خامنه‌ای سر دادند. چرا در اغلب تجمعات فوراً علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داده می‌شود؟ من نیوشا سرمی هستم، به چشم‌انداز خوش آمدید. دامنه اعتراضاتی که از خوزستان شروع شد هنوز ادامه دارد. در تهران و برخی شهرها شادی پس از قهرمانی پرسپولیس هم به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد و معترضان در مخالفت با حکومت شعارهایی سر دادند. شعارهایی که علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان نظام جمهوری اسلامی است. روز جمعه هم شماری از مادران داغدار با در دست داشتن عکس فرزندانشون در میدان آزادی تهران تجمع کرده بودند که توسط ماموران امنیتی دستگیر شدند و یک روز رو در بازداشتگاه گذروندند. اما در تازه ترین اعتراض‌ها در تهران هم ساعتی پیش گروهی از معترضان با تجمع مقابل تئاتر شهر شعارهایی از جمله مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند و از دیگر شعارها هم خوزستان آب ندارد، آبان فرزند ندارد بود. است. بریم بخش‌هایی از این تجمع اعتراضی رو ببینیم، برگردیم و بحث رو با میهمانان چشم‌انداز شروع کنیم.
نه تیر روبروی تئاتر شهر. نه تیر 1400. از خوزستان تا تهران.
تجمع اعتراضی بود مقابل تئاتر شهر تهران که همین الان هم که حدود 9 شب تهران در حال برگزاری. 4 میهمان در برنامه امشب داریم: شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس از پاریس، حسن اعتمادی، فعال سیاسی از استکهلم، و محسن مهیمنی، روزنامه‌نگار از دوبلین. مرسده قائدی، فعال سیاسی از لندن، هم دیرتر به ما اضافه خواهند شد. خیلی خوش آمدید به چشم انداز امشب. خانم شفیق، اجازه بدیم بحث رو از شما شروع کنیم. همین الان که ما الان مشغول گفتگو هستیم، مقابل تئاتر شهر تهران تجمعی علیه جمهوری اسلامی و علیه حکومت و علیه علی خامنه‌ای شعارهایی داده میشه. روز گذشته پیروزی پرسپولیس هم باعث شده بود که کسانی که حضور دارند در خیابان‌ها علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای شعار بدن. چی شده که دیگه هر اعتراضی در اولین شعارهای خودش میرسه به اصل حاکمیت و علی خامنه‌ای؟
ببینید، این یک دو نکته خدمتتون میگم. یکی مسئله هرم قدرت در ایران هست. شخص ولی فقیه خامنه‌ای در رأس این هرم قدرت قرار داره. هیچ گونه تصمیمی در مملکت بدون اذن اون داده نمیشه. و البته این به این معنی نیست که دولت‌ها هم دست نیستن. همه کسانی که در این سیستم به حکومت میرسن دست در دست ولایت فقیه داشتن. اما قدرت انحصاری شخص ولایت فقیه باعث میشه که اعتراضات مردمه که مردم حق خواهی مردم متوجه اعتراضش متوجه اونها بشه. و البته فراموش نکنیم که پشت این اعتراض مسئله به اصطلاح سرنگونی کل نظام جمهوری اسلامی مطرحه، یعنی چون کل نظام جمهوری اسلامی با نظام ولایت فقیه گره خورده. یعنی وقتی که اعتراضات متوجه شخص ولایت فقیه میشه، یعنی که خواست سرنگونی حکومت آمده به خیابون. و یه نکته اینه. یه نکته دیگه هم این هستش که شما وقتی که با یک حکومت تمامگرا روبرو هستین که هیچ گونه آزادی سیاسی درش معنی نداره، آزادی بیان معنی نداره درش، نه احزاب، نه سندیکاها، نه مطبوعات آزادن، خب طبیعتاً همه اعتراضات میتونه از جاهای غیر مستقیم شروع بشه. در تمام حکومت‌های تمامگرا همینطوره. و به مسابقه فوتبال یکی از جاهایی هستش که اجتماع درش یعنی در واقع یکی از سنت‌های استادیوم‌ها هست، اجتماع هست و طبیعیه که هر گونه تجمعی به سرعت سیاسی بشه، در واقع به خاطر اینکه سیاست ورزی ممنوع برای شهروندان.
اتفاقا میخواستم جزئی تر از این بپرسم که انگار لایه‌های بیشتری دارن به معترضان اضافه میشن، چون پیشتر اگر نگیم بی سابقه، دست کم کم سابقه بوده که در یک مسابقه ورزشی، اون هم جشن قهرمانی، پس از اون مردم به خیابون میان و علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی شعار بدن. این رو چطور میبینی؟
ببینید، ما از دوره از یک دوره‌های متنبه در اعتراضات مردمی در ایران گذشتیم که قبل از اون وقتی که در 80 وقتی که مسئله جنبش سبز بود و مسئله رأی بود، خب انتخابات تبدیل شد به یک مرکز مبارزه، ولی خب بیشتر کسانی که به میدان آمدن بعد می‌دیدیم که در مثلا فرض کن بیشتر دقت کردیم و دیدیم که بیشتر طبقه متوسط بودن. بعد از اون در اعتراضات خیابانی بعد 96-98 ما دیدیم که اون چه که اینها بهشون میگن مردم طبقات، مردم در واقع به اون معنی که اینا همیشه خودشون میگفتن مردم همیشه در صحنه با ما هستن، متوجه شدیم که یعنی در واقع اعتراضات نشون داد که مطلقاً چنین چیزی حقیقت نداره و به همین دلیل هم شخص خامنه‌ای تعریفش رو از مستضعف را هم عوض کرد، یعنی گفت مستضعف کسیه که مثلا روحانیت مستضعف، همه اون کسایی که پولا تو جیبشون الان در واقع. خب و طبیعتاً وقتی که چنین در این اتفاقات جدید که ما در خوزستان ببینید، مردم تشنه آب، نان، آزادی، یعنی آب و نان و آزادی و کار، از جنبش کارگری تا اعتراضات در خوزستان تا اعتراضات حقانه زنان، چون یادمون نره که دختر آبی پیش از این در اعتراض به اینکه زنها نمیتونستن وارد استادیوم بشن خودسوزی کرد و یک اعتراضاتی در اون موقع شکل گرفت. یعنی همه اینا داره به شکل جویبارهایی به هم وصل میشه و این سرنوشت نهایی نظامی هستش که هیچ، یعنی در حقیقت هیچ حق خواهی رو بر نمیتابه و ما میبینیم که خانواده ها به میدون آمدن، ما میبینیم که همه اقشار تقریبا بیشتر اقشار اجتماعی به میدون آمدن و به زودی شاهد این خواهیم بود که بجز کسانی که منافع مستقیم دارن در نظام، کسی از اونها حمایت نمیکنه. و بسیار مهمه. ولی یه نکته آخر من اضافه کنم، تأسف بسیار زیاد من اینه که در مطبوعات بین المللی، در فرانسه، در آمریکا، در جاهای دیگه، در واقع حالا شاید بیشتر در اروپا بگم چون من در اروپا رو میبینم، این اعتراضات به نحو مناسبی انعکاس پیدا نمیکنه و روزنامه‌نگاران ایرانی و اهالی رسانه که در این مطبوعات هستن باید بتونن وظیفه‌شون رو در این مورد انجام بدن، چون این جنبش‌های اجتماعی در واقع یک اتفاق بسیار مهمیه که داره تو تاریخ کنونی ما میفته و امیدوارم که هرچی بیشتر منعکس بشه صدای حقایق مردم.
ممنونم از شما آقای اعتمادی. خانم شفیق اشاره کردن به سال 96، انگار سال 96 یک سرآغازی بود بر شیوه جدیدی از اعتراضات، شعارهای جدیدی مردم دادن از اون سال تا همین امروز که الان مقابل تئاتر شهر در تهران دارن مرگ بر خامنه‌ای میگن یا در جشن پیروزی پرسپولیس و قهرمانی پرسپولیس شعارهای مرگ بر خامنه‌ای میدن. چه روندی طی شد که از مطالباتی که سال 88 وجود داشت که بخشی از حاکمیت رو هم خطاب قرار میداد، دیگه انگار مردم دست رد به سینه هر طیفی زدن از حکومت؟
به نظر من پیش از 96، از سال 88، اتفاقاتی که در کشور ما افتاد و پیش از اون حتی با روی کار اومدن دولت آقای خاتمی، یک تصور و یا یک توهم وجود داشت که گویا با انتخاب دولت‌های متفاوت و از دوره آقای خاتمی به عنوان دولت اصلاح طلب میشه شرایط رو تغییر داد. نارضایتی در بین مردم از همون ماهای آغاز اول پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشت، اما شرایط طوری بود، مسئله جنگ بود، مسئله دیگری پیش اومد که مردم نتونستن و شرایطش فراهم نبود که به اعتراضات خودشون علیه رژیم اقدام بکنن. از سال روی کار آمدن دولت خاتمی این تصور همطور که عرض کردم پیش آمد که شاید بتوان از طریق اصلاحات شرایط رو تغییر داد و اوضاع رو به اصطلاح بهبود بخشید، اما تجربه دو دوره دولت آقای خاتمی و بعد از اون وعده‌هایی که احمدی نژاد داد باز به طبقات پایین و توی دست جامعه و باز هم بعد از اون باز هم وعده هایی که باز آقای روحانی داد در رابطه با مسائل سیاسی و اقتصادی به نوعی همچنان مردم رو شاید قانع کرده بود که راهی برای نجات وجود داره. بنابراین در طی این سالهای گذشته این توهم از بین رفت و این آگاهی به دست اومد که هیچ کس نقش خامنه‌ای یا رهبر حکومت اسلامی رو نداره، چه حتی اگر هر دولتی که بر سر کار بیاد نتیجه‌اش این خواهد بود که تصمیمات کلان سیاسی رو آقای خامنه‌ای تعمیم می‌کنه. و بنابراین ما امروز شاهد این برخورد از سوی اقشار مختلف هستیم. اما اتفاقات بعدی این بود که در سال 88 همونطور که خانم شفیق هم اشاره کردن طبقه متوسط شهری بود که برای آزادی های سیاسی با شعار رأی منکوب میدان اومد که اون هم سرکوب شد و از همون جا به نوعی توهم طبقه متوسط شهری هم نسبت به ماهیت رژیم فرو پاشید. اما هنوز شرایط کافی وجود نداشت که این طبقه متوسط بتونه به میدان مبارزه بیاد. سال 96 اون چرا که شما اشاره کردید اعتراضات توی دستان بود و در اونجا ما میبینیم فقط این طبقه اجتماعی است که در شهرهای مختلف دست به اعتراض میزنه و در آبان 98 هم به یک معنا باز هم هنوز طبقات توی دست جامعه بودن اعتراض کردن. اکنون با توجه به اتفاقاتی که در سراسر کشور و از سوی گروه های مختلف اجتماعی پیش اومده نشون دهنده یک نوع آگاهی اجتماعی است که داره شکل میگیره و یک نوع اتحاد و همبستگی است بین اقشار و طبقاتی که در دوره های گذشته با هم همکاری نمی کردن و هماهنگ با هم دیگر نبودن، نطفهش داره بسته میشه. به نظر من این آغاز یک جنبش جدی است برای تحولات بنیادی و اساسی در ایران.
ممنونم آقای مهیمنی. آقای اعتمادی اشاره کردن که این جریان‌های اعتراضی دارن به هم میپیوندن. شما چقدر فکر میکنین که این جریان‌های اعتراضی که شکل گرفته از کارگران، معلمان تا فعالان سیاسی تا زنانی که به حجاب اجباری اعتراض دارن یا مادران داغدار، اینا چقدر به هم مرتبطن و میتونن یک جنبش اعتراضی باشن یا هستن، یا فکر میکنین که شاید هنوز به شکل جزیره‌های جداگانه‌ن؟
خب من این تغییری که پیش اومده در چند دهه گذشته در اعتراض‌ها و هم در جنبش‌های سیاسی تو ایران رو یک سیر تکامل از ساختار قدیمی جنبش‌های اعتراضی و سیاسی می‌دونم به سیر جدید. جنبش قدیمی خب رهبرهای جنبش مشخص بودن، ساختار عمودی داشت، یعنی خب اون کسانی که در جنبش یا اعتراضات بودن پیروی میکردن از یک رهبر خاص. نمونه سال 88 رو میتونیم ببینیم که کاندیدا بودن، ولی بعد از اون این ساختار جنبش ها دیگه به این شکل سنتی پیش نمیره. اقشار مختلف در واقع جامعه با ابزارهای نوین ارتباطی مثل اینترنت و پیام رسان ها خودشون به صورت افقی با هم ارتباط برقرار میکنن. نیازی به این نیست که رهبری از بالای یا ساختار بالای در واقع یک جنبش بیاد شعارها رو به اونها بگه یا بگه چه روزی در خیابان باشی چه روزی نباشید. من فکر می‌کنم این سیر تکامل داره به این سمت میره، جنبش‌های اجتماعی نوین و اعتراضی نوین داره شکل میگیره در ایران به این شکل و اقشار هم دارن با توجه به حافظه و درسی که از دهه‌های گذشته دیدن از ناکارآمدی و عدم شفافیت جمهوری اسلامی، از سرکوب‌های گذشته، این در واقع داره اشتراک گذاشته میشه بین اقشار مختلف. هنرمندها میان از کارگرها حمایت میکنند، شخصیت‌ها و سلبریتی‌ها میان از مردم خوزستان حمایت میکنند، زندانیان سیاسی بیانیه میدن برای مردم خوزستان، در تبریز بیرون میان برای مردم خوزستان. این نشون میده در واقع با این ابزار ارتباطی مردم دارن دست در دست هم میدن، به اشتراک میذارن تجربهشون و شعارهای جدیدی تولید میکنند و این به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد و گسترش پیدا خواهد کرد و برای همین هم هست که حکومت الان دست گذاشته روی اینترنت به عنوان در واقع مجرای ارتباط بین این اقشار و میخواد محدودش کنه با این تصور که با از بین بردن این ارتباط میتونه این جنبش‌های جدید رو در نطفه یا در جایی که قرار دادن متوقف بکنه.
ممنونم. خانم شفیق اشاره کردن آقای مهیمنی به همین سرکوب اینترنت، به نظر میرسه دیگه حکومت به اون شیوه های کلاسیک سرکوب هم دیگه اونقدر پایبند نیست، شیوه های نوین رو داره امتحان میکنه، از جمله همین سرکوب اینترنت. فکر میکنین چقدر میتونه مؤثر باشه در خاموش کردن صدای معترضان یا جهت دهی به این اعتراضات؟
برنامه مستقیم
ببینید در ایران در اینا مدل چینی رو دارن دنبال میکنن و مدل چینی بر اساس این فساد و ناکارآمدی که از بالا تا پایین این نظام گرفته نمیدونم چقدر میتونه کار کرد داشته باشه، ولی به هر حال اونچه که روشنه اونا تمام تلاششون رو میکنن که بتونن ارتباطات رو، یعنی در واقع راه‌های ارتباط جمعی رو بین مردم از طریق شبکه‌های مجازی محدود بکنن. اما زندگی واقعی بیرون از شبکه‌های مجازی جریان داره. خانم سارمی، شما خودتون بهتر میدونین که اون چه که باعث شعله ور شدن آتش خشم شده، اون چیزا، اون اعتراض‌ها رو به هیچ عنوان جمهوری اسلامی نمیتونه جواب بده. نه به نان میتونه جواب بده، نه به آب میتونه جواب بده، نه به آزادی میتونه جواب بده. و امروز اون چه که فرخنده است در این جنبش اینه که نان و آب و آزادی و با هم گره خورده، چیزی که در همطوری که آقای اعتماد گفتن توی قبلا به دلایلی که توضیح داده شد اینجا نبود. امروز دیگه مردم جان به لب رسیده و همطور و ما با یک جمعیت جوونی سرکار داریم و پدر مادرایی که حاضر نیستن دیگه جوانان خودشون رو به دست این دشخیمان بسپارن و ما میبینیم که این دادخواهی، ببینید جنبش مادران در واقع 98 همین پیروز که مسئله دستگیری و بعدم آزادی مطرح شد، خب بعد از اون ما می‌بینیم که در سال 60 مثلا از اون موقع مادران خاوران و مادران کشته شدگان این جنبش رو ادامه دادن. حالا امروز مادران جدید، همسران، پدران، جوانان همه و همه دادخواهن، یعنی ملتی دادخواهه در مقابل یک نظام بیدادگر که جز به اصطلاح مرگ تراپی، یعنی مرگ تراپی میکنه، یعنی اعدام تراپی میکنه. تمام این اعتراضات در نهایت با گلوله پاسخ داده میشه.
خانم شفیق، حالا به مادران دادخواه اشاره کردین. توی این 4 سال گروه های جدیدی از زنان شکل گرفتن، از جمله دختران خیابان انقلاب، زنانی که نامه نوشتن خواستار استعفای علی خامنه ای شدن، مادران داغدار. مواجهه حکومت رو با این کثرت و قدرت گرفتن صدای زنان چطور میبینید و این حرکتی که زنان شکل دادن؟
ببینید در حرکت زنان در، یعنی در واقع از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، اولین گروه اجتماعی که علیه جمهوری اسلامی یعنی در واقع آمد به میدون در تظاهرات علیه حجاب اجباری در مارس 1000 رو، یعنی ببخشید که میلادی میگم ولی در همون دوره دو ماه بگم یه ماه و نیم بعد از این بود که اینها به قدرت رسیده بودن، در بهاری که بهش میگفتن بهار آزادی، اولین سرکوب علیه زنانی بود که علیه حجاب اجباری مبارزه میکردن. خب بعد از اون ما دیدیم که نسل‌های بعدی و ما دیدیم که از طریق به اصطلاح کمپین های متفاوت آزادی به چهارشنبه سفید و بعد از اونم دختران خیابان انقلاب این به اشکال جدیدی مطرح شد و دختر آبی سحر به اشکال جدیدی که بیشتر شکل فردی داره به طور طبیعی، چون هر گونه مبارزه گروهی سرکوب شده، یعنی کمپین 1,000,000 امضا قبلش بوده سرکوب شده. وقتی که این منطق سرکوب هست، خب اینا فکر میکنن، حکومت فکر میکنه و هنوزم ادامه میده و به نظر من هنوزم همه نیروهای سرکوبش در میدانه که هر تشکلی رو سرکوب کنه. ولی امروز جایی که اونا باختن اینه که افراد به ساقه فرد، یعنی شما اینو در حرکت مادرها میبینید، در حرکت زنها میبینید، میبینید که به ساقه فرد میان در خیابون و این حجاب رو برمیدارن. خب شما بنابراین با این که بیاین تشکلات رو سرکوب کنیم به جایی نمیرسید و میبینیم که مثلا جنبش کارگری از دل خودش سر چهرهایی بیرون میده، دانشجوی همینطور، بازنشستگان، معلمان، یعنی میدونین حجم اعتراضات اونقدر زیاده که اینا اگر پشت هر آدمی یه پلیس هم بذارن نمیتونن، نخواهند تونست، برای که منطق سرکوبگری به زندگی جواب نمیده. یه زندگی که در محاصره است، در زندانه، میدونین، و ابدعیان در واقع این حکومت با منطق اشغالگران با مردم مملکتش رفتار میکنه. و از اون طرف اگه شما پولهای چاپیده شده، فسادها و اینا رو در نظر بگیرین، میتونین حجم خشم رو ببینین، یعنی خشم و نفرت رو که شعله ور میشه و بسیار بسیار میتونه به اصطلاح مثل یک آتشی شعله بگیره. و خب دولت مردان در یک بنبستی هستن که این بنبست رو طبق معمول میخوان با گلوله و سرکوب حل کنن، ولی به گمان من به این راه به هیچ جا نمیره، یعنی در واقع عملا فقط و فقط قربانی میگیره از خود مردم و نهایتا این حکومتی که باید بساطش رو جمع کنه.
ممنونم از شما شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس، با ما همراه بودید. با شما خدافظی میکنم و تا دقایقی دیگه مرسده قائدی فعال سیاسی از لندن هم به جمع ما. اضافه خواهند شد. ممنونم از شما خانم شفیق عزیز. آقای اعتمادی اجازه بدین که با همین نکته‌ای که خانم شفیق بحثشون رو تموم کردن، یعنی درباره سرکوب ها، تو صحبت‌ها به این هم اشاره شد که خب اینترنت رو هم دارن سرکوب می‌کنن، شیوه های نوین سرکوب هست. به نظر میرسه حکومت درس هم گرفته در سال‌های گذشته از سرکوبی که داشته، الان اینترنت رو هم قطع می‌کنه که صدای معترضان، صدای اعتراضشون به جایی نرسه. شما این رو چطور می‌بینید و فکر می‌کنید چطور می‌تونه اثر بذاره روی اعتراضات؟
ببینید، من واقعا تصور نمی کنم که این طرح کنترل یا محدود ساختن اینترنت رو رژیم بکن بتونه به اجرا بگذاره. به نظر من یکی از عوامل جدی که میتونه یک موج جدیدی از اعتراض رو به راه بیاندازه همین مسئله طرح محدود ساختن استفاده از اینترنته، چون همه ما میدونیم که استفاده از اینترنت امروزه با زندگی مستقیم شاید صدها هزار نفر ایرانی در داخل کشور ما ارتباط مستقیم و غیر مستقیم داشته باشه. بنابراین شرایط حکومت به جایی رسیده که هر نوع اقدامی برای سرکوب و یا حتی برای کنترل جامعه منجر به اعتراضات جدیدی خواهد شد، و از سوی دیگر با توجه به روحیه جدیدی که در جامعه حاکم شده، یعنی ریختن ترس و مقابله کردن و رو در رو قرار گرفتن با رژیم، و به علاوه شرایطی که از لحاظ اقتصادی و معیشتی تمام اقشار و طبقات رو مورد تهدید قرار داده، ما با یک موج اعتراضی دیگری در رابطه با مسئله محدود ساختن اینترنت روبرو خواهیم شد، بدون توجه به اینکه رژیم بخواد سرکوب بکنه یا نکنه. چون همونطور که عرض کردم، امروز ترس از سرکوب در بین بسیاری از اقشار طبقات جامعه ایران ریخته شده.
ممنونم از شما آقای مهیمنی. شما میخوام ببینم که چطور میبینین وضعیت سرکوب در ایران رو و این طیف و قشر جدیدی که روز به روز با توجه به موقعیت ها و اتفاقاتی که میفته داره به معترضان اضافه میشه. مثلا همین اینترنت طیف جدیدی رو اضافه کرده. ما در تجمع شادی پس از قهرمانی پرسپولیس طیف جدیدی رو میبینیم، طیفی که پیش از این نمیدیدیم که بعد از استادیوم اون هم در چنین مناسبتی بخوان شعارهای ضد حکومت سر بدن.
خب من یه نکته رو اول بگم که این روش هایی که حکومت ایران داره استفاده میکنه منحصر به حکومت ایران نیست. کشورهای اقتدارگر توی خاورمیانه تمام این روش ها رو به نحوی هم اجرا و ابداع کردن در دهه های اخیر و هم این رو به هم دیگه منتقل کردن. همین در واقع محدود کردن اینترنت فقط ایران نیست، ایران هست، چین هست، ترکیه داره به نحوی واسه خودش این رو اجرا میکنه، یا در واقع دروغ و روایت های غلط و دیس انفورمیشن دادن در جامعه از طریق رسانه های حکومتی. اینا همه روش هایی هست که حکام اقتدارگرا و سرکوبگر هم در منطقه و هم در جهان از هم میآموزن و اجرا میکنن و روش های جدید هم دائم ابداع میشه. درباره اقشار جدیدی که اشاره کردید، خب بله، این من به نظرم باز هم یکی از در واقع نتایج گسترش دسترسی به اینترنت هست که تونسته این اقشار رو به هم متصل بکنه. در بهار عربی هم در کشوری مثل مصر اینو مشاهده کردیم که از طریق سوشال میدیا مردم سازماندهی میکردن اعتراضات رو. خب در ایران هم این اتفاق داره در واقع جنبش اعتراضی جدید رو متحول میکنه و در دهه‌های اخیر اقشار در واقع فرودست و ضعیف‌تر که قبلاً اثری ازشون خیلی دیده نمی‌شد، حالا مواقع خاصی در دهه 70 هم بوده اعتراضات اینچنین، ولی الان اینها هستن که بیرون اومدن بدون اینکه نیاز به یک رهبری داشته باشن، نیاز به یک در واقع پیشرو داشته باشن، نیاز به اینکه کسی بهشون بگه کی بیرون بیاد کی نیاد. این روحیه اعتراض درونی شده و فقط مترصد فرصته. نیازی نیست که اتفاق بزرگی در کشور بیفته. همین قهرمانی تیم پرسپولیس یک بهانه است. ممکنه فردا کسی در خیابان در اثر تصادف کشته بشه، مردم اون محل این روحیه اعتراضی رو در واقع اون تشییع جنازه اون فرد بخوان نیاز بدن. میخوام بگم که یک بهانه فقط در هر سطح محلی، هم سطح ملی و حوزه‌های مختلف، میخواد حوزه زنان باشه، حوزه کارگری باشه، هر اتفاق، هر بهانه‌ای الان در واقع این خشم رو در واقع بیرون میاره از هم خونه ها بیرون میاره، هم از درون مردم بیرون میاره در قالب شعارهایی که دارن میدن، شعارهای جدیدی که ابداع میشه، سازماندهی که میکنن به صورت محدود و محلی در نقاط مختلف. همین مادران در واقع داغدار در میدان آزادی که جمع شدن، نیازی نبود که جمعیت گسترده‌ای باشه، مردم در محلات در اقشار مختلف خودشون رو پیدا میکنن، سازماندهی میکنن و این ترس از بیرون اومدن رو دارن در واقع کم کم باش مواجه میشن، مدیریت میکنن و این سیر اعتراض رو به مسیر جدیدی در ماه‌ها و سال‌های آینده احتمالاً منتهی خواهد کرد.
ممنونم از شما خانم مرسده قائدی، فعال سیاسی هم به ما پیوستن، خوش آمد میگم بهتون. خانم قائدی، شما خودتون هم از خانواده های داغدار و دادخواه هستین، پیوند دادخواهی رو با اعتراضات امروز چطور میبینیم؟ میبینیم که مادران آبان، مادران دادخواه و داغدار هم انگار بیش از پیش صدای خودشون رو پیدا کردن در سالهای گذشته.
با درود به شما و میهمانان برنامه‌تون. ببینیم، جنبش دادخواهی اولین جنبشیه که جنبش اعتراضیه و جنبشی هستش که سرنگون طلبه و واقعا پیوندش همیشه با جنبش‌های اعتراضی بوده. جنبشیه که از دهه 60 داره مبارزه میکنه و نسل به نسل مادران به این جنبش اضافه شدن و جنبشیه که به درست در انتخابات دیدیم گفتن شعار ما شعار سرنگونیه، چون میدونن تا زمانی که این حکومت در قدرت سرکوب ادامه داره، عدالتی اجرا نخواهد شد. عزیزان ما چی در خیابون ها چه در زندان ها اعدام خواهند کرد و در یا عزیزانمون در زندان ها خواهند بود و به همین دلیل اتفاقا امروز یه چیزی رو میخوندم، میگفتم جنبش مادران هم به جنبش اعتراضی پیوستن، در صورت که من فکر میکنم جنبش دادخواهی از ابتدا معترض بوده، از ابتدا علیه این حکومت بوده، چون یادمون نره که چهار دهه این داره سرکوب میکنه، چهار دهه داره عزیزان ما رو اعدام میکنه، چه در زندان ها چه در خیابون ها. و به همین دلیل مادران به درست، ما میبینیم شعار دیروز مادران دادخواه امروز در تظاهرات شنیده میشه: خوزستان آب نداره، آبان فرزند نداره. یک جنبشیه که به نظر من باید جنبش های دیگه در کنارش قرار بگیرن. مادرانی که دیروز در میدان آزادی جمع شدن باید، و بسیار مهمان برنامه‌تون میگفت یه حرکت بزرگ بود. ببین، جنبش دادخواهی همیشه خیابون ازش گرفتن، یعنی به طور واقعی جنبش های دادخواهی کشورهای آمریکایی لاتین رو شما اگه ببینید همیشه خانواده مادران از تو خیابون شروع کردن. متاسفانه این رژیم سرکوبگر خیابون از مادرای ما از دهه 60 گرفت. خانواده های ما کجا جمع شدن؟ در قبرستان ها و در خونه ها تجمع پیدا کردن، چون ببینید درد مشترک، این درد، درد عزیز از دست دادن. همینطوره که مادر عزیز قلی‌پور دیروز گفت مردم ما به خاطر شما میگیم، نمیخوام دیگه قاب عکس دیگه اضافه بشه. همین مسئله رو همیشه مادر من به عنوان یکی از مادران خاوران میگفت، هر اعتراضی میشه نگرانم، نمیخوام دیگه خونه دیگه مثل من سه تا عزیزشو از دست بده که بیاد سالها با عکس بچه‌هاش زندگی کنه. شما باید ببینید هر خونی الان ما یک هر خونی یه اعدامی داره، یه زندانی داره. به همین دلیل این جنبش معترضه، به نظر من یه جنبش سرنگون طلبه و در این حال جنبش دادخواهی ما خوشبختانه جنبش یه عدالت خواهه، چون میخواد عدالت برقرار بشه و میدونه با بودن اینها ما عدالتی نخواهیم دید، امکان نداره.
خانم قائدی، شما مواجهه حکومت رو با جنبش دادخواهی چطور میبینین در سالهای گذشته؟ به چه شکل پیش رفته؟
ببینید، سرکوب بوده ولی تحمیل کرده جنبش دادخواهی بهش. ببینید، همین بحثی که الان شما داشتید من تازه رسیدم، مدیای اجتماعی، من میخوام بینندگانتون رجوع بدم. ببینید، سال 60 تو همین خاوران که یکی از نمادهای سرکوب این رژیمه، مادرای ما کنار دیوار خاوران نگه می‌داشتن و تهدید به مرگشون می‌کردن. ما اون وقت این امکان اجتماعی رو نداشتیم که بیایم بگیم چه بر ما گذشت، چه بر خانواده‌های ما گذشت. ولی امروز خوشبختانه جنبش دیروز جنبش دادخواه اینا رو وادار کرده که مادرانو با توهین کردن، از تو خیابون کشیدن، ولی مجبورشون کردن که دیشب مادران آزاد کنن. به نظر من در مقابل این جنبش دادخواهی رژیم نمیتونه کاری بکنه. این جنبش تصمیمش گرفته به درست میاد تو خیابون و اعتراض میکنه. عزیزشه ناهید شیرپیشه خیلی به درست میگه، میگه من چی دارم دیگه از دست بدم؟ شما عزیزترین عزیز من گرفتین. به همین دلیل این جنبش به نظر من قدرتمنده و وادار میکنه رژیم و عقب میشه.
ممنونم از شما آقای اعتمادی. یک نکته ای که تو صحبت های آقای مایمنی بود مسئله رهبری اعتراضات و جنبش اعتراضی بود که برخی نکته رو مطرح میکنن که رهبری مشخصی نداره و این میتونه آسیب هایی داشته باشه. در این حال آقای مایمنی نکته‌ای داشتن که شاید اصلا احتیاجی به اون شیوه رهبری وجود نداره. شما چی فکر میکنی؟
من تصور میکنم در شرایط کنونی این جنبش‌ها احتیاجی به رهبری ندارن، چون به اندازه کافی خودشون در طی سالهای گذشته صاحب تجربه شدن. شما همین الان نگاه کنید، حتی اعتراضات محدودی که به طور نمونه در متروی صادقیه صورت گرفت حدود 10 روز پیش، چگونه یه عده کوچکی تونستن با حضورشون در متروی تهران شعار مرگ بر جمهوری اسلامی رو در یک جمع قابل ملاحظه در اون ایستگاه مرکزی مترو در تهران بدن. و بعد از اون ما میبینیم حرکت‌های اعتراضی دیگه از جمله در خیابان جمهوری که در رابطه با آژانس پاساژ علایالدین کارکنان اونجا صورت گرفت، باز هم ظاهرا به عنوان اعتراض به قطعی برق بود، ولی بلافاصله باز هم اونجا شعار علیه رژیم و حکومت سر داده شد. بنابراین رهبران محلی، رهبران منطقه‌ای که از دل خود این اعتراضات بیرون میان، الان به خوبی دارن این اعتراضات رو سازماندهی میکنن. جمهوری اسلامی ایران هم دیگر بهانه‌هایی رو نداره که دخالت خارجی هاست و یا عوامل قدرت‌های بیگانه است، بلکه خود مردم هستن که دارن این اعتراضات رو سازماندهی میکنن و به طور قطع در پروسه پیشرفت این اعتراضات تجربه مردم بیشتر میشه، اقشار و طبقات به هم بیشتر نزدیک میشن و از درون خود همین اعتراضات سازماندهان جدی‌تری میتونه ظهور پیدا بکنه که در نهایت همبستگی و اتحاد سراسری رو ایجاد بکنه، که چرا که بدون این همبستگی و سراسری به اصطلاح حرکت‌های اعتراضی سراسری طبیعتاً ما به اون هدف اصلی خودمون نمی‌رسیم. اما یه نکته رو باید در نظر بگیریم و اون این استش که گروه های مخالف رژیم، منظورم گروه های سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور، باید امروز با توجه به شرایطی که در ایران پیش اومده از این وضعیت بتونن بیاموزن و سعی کنن خودشون رو آماده بکنن برای تشکیل یک نیروی سیاسی که به موقع بتونه حمایت های خودش رو چه در سطح بین المللی و چه در داخل کشور انجام بده و تجربیات خودش رو به این جنبش ها و به سازماندهان و رهبران میانی و محلی انتقال بده. و
آقای اعتمادی، به اپوزیسیون خارج از کشور هم اشاره کردین، یه انتقاداتی هم وجود داره که اونطور که باید و شاید یه همبستگی بینشون نبوده در سالهای گذشته و اونطور که باید صدای معترضان داخل ایران نبوده. شما فکر میکنین که آیا تغییری حاصل شده در بین مخالفان حکومت در خارج از کشور و چه کمکی میتونن بکنن در این شرایط به معترضان در ایران؟
متاسفانه تا این لحظه که من و شما صحبت میکنیم هیچ تغییری حاصل نشده. یعنی اون دوگماتیسم و اون خودمحوری ها در بین گرایشات مختلف سیاسی در درون اپوزیسیون وجود داره و ما یک اپوزیسیون دموکرات ملی به یک معنا نداریم. ولی به نظر من رشد و گسترش اعتراضات داخل کشور توسط مردم کشورمون این گروه ها و این عناصر رو مجبور خواهد کرد که به هر حال در کنار هم بایستن. اما چه تأثیری داره؟ به نظر من چند عامل مهم برای به نتیجه رسیدن این اعتراضات و تغییرات بنیادی اساسی لازمه. یک، حمایت های قدرت های بین المللی. و همونطور که دوستان در ابتدا اشاره کردن، فکر میکنم خانم شفیق بود، که قدرت‌های خارجی هنوز اون حمایت‌های اساسی خودشون رو از مبارزات مردم ایران نشون ندادن. ایرانیان خارج از کشور در صورتی که با هم متحد بشن قدرت‌های خارجی رو میتونن مجاب بکنن که از مبارزات مردم ایران به طور جدی‌تر حمایت بکنن و نوع رابطه خودشون رو با حکومت اسلامی ایران درش تجدید نظر بکنن.
ممنونم از شما آقای مایمنی. در اعتراضات آبان شاهد کشته شدن کودکان بودیم، در همین تیر ماه هم همینطور تو اهواز خوزستان کودکان رو دارن بازداشت میکنن. میشه گفت حکومت داره خیلی خونین‌تر و خیلی شدیدتر از پیش سرکوب میکنه، حتی دیگه کودکان هم بیش از پیش در معرض تهدید هستن. خب البته همیشه بوده ولی به نظر شدت بیشتری هم گرفته. فکر کنیم پیامد چنین سرکوب شدیدی به ویژه در مورد کودکان و جوانان چه میتونه باشه؟
خب دلیلش اینه که دلیلش رو اول بخوایم توضیح بدیم، اینه که این ناکارآمدی و در واقع عدم تأمین رفاه مردم در تک تک مسائل همه اقشار جامعه نفوذ کرده، از جمله همین کودکان، دانش آموزان که خب هم در خانوادهشون میبینن مسئله سرکوب رو، هم در زندگیشون که شاید تحصیلی باشه مشکلاتی که حکومت ایران داره در تأمین حق تحصیل کودکان، در رسیدگی به مدارس و این جور مسائلی که کودکان رو هم درگیر میکنه، دانش آموزان رو درگیر میکنه. از طرفی خب میبینن در خیابان یا در خانوادهشون که در واقع اعتراضا داره گسترش پیدا میکنه و در واقع این سرکوب، این حس خشم در کودکان رو هم بیدار کرده و حکومت دست بدون اینکه در واقع قبحی دیگه برای این مسئله قائل باشه وارد شده به کشتار کودکان، تیراندازی به سمت اونها. ده ها نفر در اعتراضات آبان بودن، گزارشی که وجود داشت، حالا گزارش دقیقی نشد که منتشر بشه، ولی خب در این اعتراضات هم داره اتفاق میفته. این مسئله اعتراض رو داره به پایین ترین سنین و در واقع تمام اقشار جامعه گسترش میده و در نهایت چیزی که اتفاق میفته، تمام اقشار هم سیاسی میشن، نسبت به هر مسئله سیاسی حساس میشن. شاید در حالت عادی نباید اینطور باشه، نباید در هر سنی فرد نیاز باشه که خودش رو با مسائل سیاسی و اعتراضات و خشونت درگیر بکنه، ولی این پیامد بلند مدت هم از لحاظ روانی برای جامعه داره که مسئولش باز هم حکومت، مسئول تمام این خشونت هایی که اتفاق میفته هم از لحاظ روانی هم فیزیکی در خیابان، حکومتی که داره این رو گسترش میده، حکومتی که هم شفاف نیست. در واقع من میخوام صحبتم رو با این نکته پایان ببرم که دلیل اصلی این اعتراضا 4 یا 5 ویژگی اصلی حکومت ایرانی که در رأسش رهبری قرار گرفته که حکومت ایدئولوژیک رو داره تضمین میکنه. نه شفافه، وقتی بودجه میاد مشخص نیست در خوزستان کجا خرج میشه، نه پاسخگوه. تمام سالهای قبل ما اعتراض داشتیم در خوزستان نسبت به مسئله آب، گرد و غبار، به همش بی توجه بوده. پاسخگو نیست که بودجه ها کجا خرج میشن وقتی سوال میشه ازشون، و وقتی اعتراض میشه سرکوبگر نیروهای امنیتی رو وارد موضوع میکنه و مردم هم به این نتیجه رسیدن تا زمانی که این ساختار بخواد ادامه داشته باشه، این نوع سیاست گذاری تغییر نمیکنه، نه رفاه و نه معیشتشون دچار بهبود نخواهد شد.
آقای مهمانی، خیلی کوتاه ازتون بشنوم که شما این آینده جنبش‌های اعتراضی، این آینده جریان‌های اعتراضی رو خیلی کوتاه اگر بگین چطور می‌بینین با توجه به سرکوب و شرایطی که الان هست.
خب همونطوری که اشاره کردیم، این جنبش و این مسئله اعتراض به تمام اقشار جامعه سنین پایین‌تر نفوذ پیدا کرده و قطعاً به همین شکل ادامه خواهد داشت و فقط مترصد فرصت‌های متفاوت هستند تا زمانی که یک اتفاق بزرگ بیفته. گفتم یک تصادف میخواد باشه یا یک عاملی مثل قطع آب باشه، نرسیدن یک کالا باشه، همه اینها بهانه میشه و اینها در واقع اشتراک مساعی و اشتراک تجربیات خودشون رو انجام خواهند داد و گسترش پیدا خواهد کرد به نقاط هم جغرافیایی هم حوزه‌های مختلف جامعه این اعتراضات.
خانم قاضی، یکی از نشونه های تغییر و تحول یا بروز یک جنبش بزرگ یا برخی به عنوان ابر جنبش ازش یاد میکنن، کم شدن فاصله اعتراضات و اینکه جنبش ها و جریان های اعتراضی همدیگر رو پیدا میکنن. شما فکر میکنین که آیا اون تغییر بزرگ، اون تحول بزرگ، اون ابر جنبشی که ازش حرف زده میشه به زودی حاصل خواهد شد؟ آیا اون حلقه گم شده توافق نظر بر سر یک تحول بنیادین به وجود اومده؟
به نظر من در این مقطع تاریخی 100% اینطوریه، چون بعد از ما 4 دهه مبارزه و در واقع 4 دهه سرکوب، شما ببینید در دوران این حکومت جمهوری اسلامی، ببینید دوران سرکوب میشه 78 بود، 88 بود، 96 بود و آخریش 98 و میبینیم این جنبشی که الان به خیابون اومده، جنبشی که در ادامه 98 و این ویژگی این بار یک همبستگی خیلی متفاوتی داره. ببینیم 78 وقتی دانشجویان از انداختن، از تراس خوابگاه ها پرت کردن، این دقیقا در تهران اتفاق افتاد. یا سالهای بعد 88 ما میبینیم تمرکز اصلی بیشتر رو تهران بود، ولی از 96 به بعد این اتفاق به نظر من یه شکل دیگری افتاد. وقتی که یه جایی الان ما میبینیم اتفاق از همبستگی، ببینیم اول به مسی که یه کسی مثل رئیسیه جنایتکار میاد انتصابش میکنن، اولین اعتراض جنبش کارگری شروع به اعتراض میکنه و در ادامه اعتراضات جنبش کارگری همراه این خوزستان شروع میشه و به خیلی وسیع شهرهای دیگر رو میگیره. به همین دلیل این همبستگی و این اتحادی که الان به وجود اومده به نظر من با اعتراضات سالهای قبل کمی تفاوت داره و خواسته ها خیلی مشخصه. من میخواستم یه نکته رو در رابطه این که شما مطرح کردین رهبر ندارن مردم، جنبش ایران از جنبش زنانش گرفته، از جنبش کارگریش گرفته، از جنبش دادخواهیش گرفته، از جنبش محیط زیست، هر جنبشی رو بگیرید بسیار جنبش رادیکالیه. شعارهای اون جنبش بسیار رادیکاله. شما هر وقت این جنبش ها میان به خیابون با شعارهای بسیار رادیکالی میان و به خاطر همین به ایران یک اتفاقی تو این جنبش ها افتاده، یک جنبش رادیکالیه. به همین دلیل هم به نظر من کشورهای اروپایی به عمد از جنبش‌های مبارزات ایران تا به امروز حمایت نکردن. بس من تحریم سیاسی این دولت‌ها میتونستن این کارو بکنن، ولی تا به امروز نکردن، سکوت کردن. و همین امروز ما باید، من به عنوان یک فعال سیاسی، به عنوان یک دادخواه، اگر رئیسی به قدرت برسه، یعنی انتصابش کردن، و این دولت‌ها بیان همچین جنایتکاری رو به رسمیت بشناسن، تک تک ما باید از همین ها بپرسیم آیا اینها حاضر بودن آشمن دوران نازی رو به عنوان رئیس جمهور بپذیرن؟ چرا در مقابل مردم ایران که 4 دهه دارن سرکوب میشن؟ من بحثم اصلا تحریم اقتصادی نیست، بحثم تحریم سیاسیه که باید تحریم سیاسی رو بکنن و نذارن یه جنایتکار به طور رسمی داره میاد انتصاب میشه و این اتفاق میفته. و یه حرکتی که من اینو شاید تموم کنم،
اگه خیلی کوتاه جملتون تموم کنید چون دیگه وقتم.
ببینید بعد از اومدن رئیسی اینها انتصاب کردن که جامعه رو مرغوب کنن، چون سرکوب دهه 60 رو در نظر داشت.
بله.
به محضی بعد از اومدن اون تمام اعتراضات شکل گرفت و الان هر روز اینه. یعنی
متشکرم از شما، خیلی وقتمون داره به پایان میرسه. متشکرم از هر سه شما که در این برنامه چشم‌انداز همراه ما بودین، آقای اعتمادی، آقای مهیمنی و مرسده قائدی.